این و نوبت به پخش شب برنامه جستجوگر رسید و از شما دعوت میکنم که به همراه ما بشنوید.
موج اف ام ردیف
155
دهم آره
قبلش دوره بگم رادیو سوا رو دیگه
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز جستجوگر، حالتون چطوره؟ خوبی؟ نماز روزاتون قبول باشه؟ چه خبر؟ اوضاع خوب؟ همه چی خوبه دیگه. خب خدا رو شکر. من احساس میکنم یه چیزی کمه اینجا انگار. چی کمه؟ آها میگم یه چیزی کمه ها، این مغز کوب نیست. چرا؟ قاعدتا الان باید میمد یه تیکه چیزی مینداخت. پس کجاستی جستجوگر؟ جستجوگر مغز کوب کجایی؟ بیا بکوب. ای این صدای چی بود؟ جستجوگر؟ ای این صدای چیه دیگه؟ بذار ببینم جستجوگر چی شدی تو؟ ای چه صدات در نمیاد؟ نمیخواد حرف بزنی حالا صدا شده چی شده؟ داره مینویسه ویروس گرفتم. ویروس گرفتی؟ آره ویروس گرفتم. ای وای، خب از کجا ویروس گرفتی تو؟ از چین. از چین ویروس گرفتی؟ ای بابا از کجای چین؟ تو توی چین چی کار میکردی اصلا؟ نوشته که بذار نشونت بدم. جستجوگر جستجو میکنه. اینم نوشته یعنی صدات هم در نمیاد باید تایپش کنی و جستجوگر جستجو میکنه.
یا سمن حسن زاده
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. همراهان گرامی رادیو سبا، همسفر و یه جستجوگر، سلام، وقتتون بخیر. امروز میخواییم سفری داشته باشیم به هتل و مجموعه اقامتگاه نست واقع در تفرجگاهی در چین. امیدوارم خیلی خوب باشید چون باید سفری مهیج و متنوعی رو شروع کنیم با هم. هتل و مجموعه اقامتگاه نست واقع در تفرجگاهی در چینه با متراژ 1750 متر مربع که توسط گروه معماران WH استدیو طراحی و اجرا شده. این مجموعه خانه‌های درختی از لونه پرندگان الهام گرفته شده و بعد از دریافت پیشنهاد برای طراحی اقامتگاه به صورت مجموعه خانه‌های درختی با بررسی دقیق برای معماران به تدریج این مفهوم واضح‌تر شد. در واقع هدف از طراحی این اقامتگاه زندگی انفرادی نیست، بلکه طراحی گروهی از کابین‌ها یا خانه‌های درختی مثل لونه‌های پرندگان روی شاخه‌های درخت به عنوان تصویر اولیه و به نوعی اشاره به زندگی جمعی است. در ادامه با معماری و زندگی همراه باشید. در هم آمیختن سه عنصر، مسیر، سکو و خانه، تجربه خانه درختی با بالا رفتن از درخت آغاز میشه. معماران توجه ویژه و منحصر به فردی به مسیر بیرونی و تجربه مسیر زیگزاگ مثل کوهنوردی رو داشتن. تراس‌های بیرونی با ارتفاع مختلف مثل شاخه‌های درخت برای استراحت موقت و همینطور خونه‌ها تجسمی مثل میوه درخت رو تداعی می‌کنند. مسیر دارای تجربه فضایی بسیار پیچ در پیچ و تغییر نور و سایه هاست. و تراس هم محیطیه برای فضای فعالیت در فضای باز و راحت. اگرچه هر خونه درختی شامل چندین درخت مصنوعی با عملکردهای ساختاری رو داره، اما از نظر مفهومی یک درخت بزرگه که از سه عنصر خانه، مسیر و سکو تشکیل شده. و حالا رسیدیم به بخش مهیج و پرماجرای سفرمون، افسانه ها. با توجه به اینکه خونه درختی در میون خونواده ها و همینطور جوان ها خیلی محبوبه، دارای 6 اتاق با 2 شکل اصلیه، سقف 2 شیب با بالکن مقعر و سقف 4 شیب گوشه ای با بالکن محدب. مورد دوم بیشتر جلوه ی افسانه ای رو تقویت میکنه. در طراحی اصلی یک پلکان از سکو به زمین وجود داره تا لذت و همینطور تجربه فضایی منحصر به فرد رو دوچندان بکنه. وقتی چراغ‌ها رو در هنگام شب روشن می‌کنیم، به نظر می‌رسه که داستان هفت کوتوله در شرف وقوعه.
خب خدا رو شکر از دستت فلان راحت هم تا بعدم درستت بکنم، یعنی از دست تو فقط برام کار درست میکنی. می رفتی یه جا دیگه غیر چینال نمیشد ایز تایپینگ مثلا کجا؟ خب ببین کاری نداشت که جستجو میکردی، همین دور اطراف یه جایی رو پیدا میکردی دیگه. چی؟ شما ببخشم الان باید چند روز رود کار کنم تا درستت کنم دیگه. می رفتی جنگل جیغ مثلا. والا چی؟ آها جنگل جیغ کجاست؟ خب تو که این کاره یه جستجو کن شما میفهمی. ببین این دوباره داره می‌نویسه جستجوگر جستجو میکنه. سرعت تایپ چقدر خوبه.
جستجو زهرا آخوندزاده جستجوگر.
درود بر همراهان همیشگی. مگه نه اینکه جنگل یعنی سکوت و آرامشی محض، جایی که تا چشم کار میکنه رنگ سبز رخی نشون میده و تنها صدایی که شنیده میشه صدای پرنده هایی که آزادانه در خونه خودشون پرواز میکنن. پس داستان جنگل جیغ چیه؟ اگه آماده اید که آدرنالین شما رو به بالاترین حد ممکن برسونم، لطفاً با من همراه باشید. نه ترس آوا جانم، شما قرار نیست بیای، اینجا میمونی. در نزدیکی شهر مشهد، دقیق تر بگم در بخش ترقوه، روستایی به نام سر برج وجود داره که جنگل جیغ یکی از مناطق بسیار دیدنی این روستا به حساب میاد. در روستای سر برج رودخانه بسیار پرآبی هست که در گذشته تنها در برخی از فصول سال در آن آب جاری بوده، اما به طور کاملا ناگهانی در سال 90 این رودخانه پرآب شده و دقیقا همزمان بود با شنیده شدن صدای جیغ و سود. نکته بسیار جالب و جذاب اینه که به محض شنیده شدن صدای جیغ رودخانه پرآب شده و در تمام فصول این آب جریان داره. همین موضوع سبب شد تا داستانهای زیادی مطرح شد. اولین تئوری رو به هجوم ملخ‌ها و تجمع غیر معمول آنها نسبت دادن که خودش سوالات زیادی مطرح میکنه، مثل اینکه چرا ملخ‌ها به روستا خسارت وارد نکردن. تئوری دوم رو به یک نوع خاص از جیرجیرک نسبت دادن. بر روی هر درخت ممکنه 3000 جیرجیرک مشاهده بشه و این صدا آواز دست جمعی جیرجیرک هاست و تقریبا تا 40 روز در این منطقه زنده هستن و زندگی میکنن، که این تئوری هم خیلی مورد تایید نیست، چرا که هیچ یک از گردشگران تا کنون این حجم از جیرجیرک ها رو ندیدن. بسیاری تصور میکنن برای از بین بردن رعب و وحشت مطرح شده. تئوری سوم هم که میگن در گذشته نچندان دور زنی در این جنگل کشته شده و سپس سوزانده شده و هر شب با صدای ناله و جیغ در صدد خونخواهی خودشه، که این هم بیشتر به افسانه شبیه تا واقعیت. اگه بی صبرانه منتظر این هستید که به این جنگل سفر کنید و صدای جیغ رو بشنوید، با توجه به اینکه منطقه ییلاقیه بهترین زمان برای سفر فصل بهار و تابستانه، مخصوصا خرداد، چون تنها ماهیه که صدای جیغ ممتد به گوش میرسه. راستی اینم بگم که در تمام طول سال صدای جیغ از این جنگل شنیده نمیشه. پس لطفاً به هیچ عنوان فصل پاییز و زمستان رو برای سفر به این جنگل انتخاب نکنید. پیشنهاد من اینه که به تنهایی به این سفر نرید و عاقلانه رفتار کنید. این داستان افسانه نیست و به طور حتم در دنیای واقعی این صدا رو در شب خواهید شنید. پس بهتره از همراه بردن کودکان خودداری کنید و اگر از بیماری‌های قلبی یا حملات پنیک رنج می‌برید یا حتی احساس می‌کنید که توانایی تحمل این حجم از وحشت و ترس رو ندارید، لطفاً به طور جدی از گردش در این جنگل خودداری کنید، چرا که این جنگل تمام کلیشه‌های ژانر وحشت رو یک جا داره و جزء مناطق توریسم سیاه محسوب میشه. با صدای من دنیا را قدم بزنید. بدرود.
دیدی چه جای خفنی بود؟ اصلا دلم میخواد برم همونجا هیجان تجربه بکنم. چی؟ نه؟ بر چی نه؟ ترسناک بوده. خیلی خوبه دیگه. ببین سطح آدرنالین خون آدم میره بالا، بعد فکر کن بری اونجا با یه دوربین هیولا چه عکسایی آدم میتونه بگیره. چه عکسایی؟ ببین از اون عکسایی که یه داستان شروع کنی و به سرانجام برسونی. ببین اصلا من معتقدم که برای عکاسی باید داستان داشته باشی دیگه. آها، میپرسی داستان به چه دردی میخوره؟ خب عزیز من الکی که نمیشه رفت کلیک کلیک عکس گرفت. برو یه جستجو کن میفهمی دیگه. الان می‌نویسه جستجوگر میجوید. بنویس دیگه. بنویس. این چه نمی‌نویسه؟ خراب شدی؟
با سلام خدمت همراهان و شنوندگان گرامی، با شما عزیزان همراه هستیم با داستان عکس ها یا فوتو استوری و اینکه ببینیم چطور میتونیم با عکس هامون داستان سرایی کنیم. در یک جمله میشه گفت یک عکاس باید یک پیام رو به تصویر بکشه و یا احساس رو منتقل کنه. به نظر شما چه نوع عکاسی از داستان سرایی استفاده میکنه؟ در واقع شما به عنوان یک عکاس اگر بخواید عکاسی خودتون رو بهبود ببخشید، باید صرف نظر از نوع عکاسی که انجام میدید یک داستان رو در عکس خودتون بیان کنید. یک عکاس مراسم عروسی به همون اندازه داستان یک زوج رو میگه که یک مستندساز یک رویداد رو در گزارشش بیان میکنه. به طور مثال در مجله ها بعضی اوقات فقط یک تصویر جلد وجود داره و گاهی هم داستان سرایی در عکاسی میتونه پیرامون یک پروژه کامل باشه، اما در تصاویر تکی هم امکان پذیر هست. البته شاید با در نظر گرفتن یک مجموعه از تصاویر راحت تر بشه در مورد داستان سرایی فکر کرد. علت اون هم اینه که ما میتونیم اون رو به روایتی که یک آغاز میانه‌ای با یک اوج و یک پایان داره مرتبط کنیم. اول از همه باید تحقیق کنید. هر نوع عکاسی نیازهای متفاوتی داره و گفتن داستانی که چیزی در مورد اون نمیدونید سخت است. به عنوان مثال در عکاسی از یک مزرعه زنبورداری اگر بخواید بیشترین بهره رو از یک عکس مفهومی داشته باشید، باید زمان مناسبی رو برای حضور در اونجا انتخاب کنید. مثلا در مورد روند جمع آوری و استخراج عسل و فصلی از سال که این کار انجام میشه اطلاعاتی داشته باشید. تکنیک در مفهوم داستان عکس ها. در واقع عکاس بودن به این معنا هست که شما میدونید چطور یک عکس با نوردهی خوب بگیرید، اما وقتی بحث گفتن یک داستان مطرحه این کافی نیست. تکنیک باید به نفع شما عمل کنه. بنابراین فقط مربوط به این که از چه تنظیماتی باید استفاده کنید نیست، بلکه مربوط به این هست که چرا باید از این تنظیمات استفاده کنید. در نهایت هر تصمیمی که بگیرید نتیجه نهایی رو تغییر میده. یک نور گرمتر یا سردتر جو متفاوتی به تصویر میده. این که نقطه فوکوس رو کجا قرار بدید و عمق میدان رو چقدر عمیق تنظیم کنید، نگاه بیننده شما رو هدایت میکنه. عکاس بودن نه تنها در مورد داشتن یک عکس عالی از لحاظ تکنیکی هست، بلکه در مورد گفتن یک داستان عالی در اون عکس عالی هم هست. تمرین برای یادگیری عکس‌های داستانی. با نگاه کردن به عکس‌های حرفه‌ای‌ها نسبت به داستان سرایی چشم‌های خودتون رو آموزش بدید. در بین مجلات جستجو کنید. به نمایشگاه‌ها برید. تصاویر برنده در مسابقات رو بررسی کنید و اونها رو در اینستاگرام دنبال کنید و با شروع کار خودتون به تمرین ادامه بدید. در واقع داستان سرایی در عکاسی توانایی بردن بینندگان به یک صحنه و جبه خاص هست. شما پیام رو به گونه‌ای منتقل می‌کنید که مخاطب خود رو درگیر و علاقمند کرده و اونها رو ترغیب می‌کنید که بیشتر بخوان. مهم نیست اگر یک عکس تکی بگیرید یا یک پروژه کامل عکاسی مستند داشته باشید و یا تبلیغات. شما داستان خود رو طوری بگید که بتونید دقیقاً همون چیزی رو که می‌خواید بیننده بدونه و به تصویر بکشید یا بگذارید در مورد چندین احتمال فکر کنید. در ادامه و در پایان به شما علاقمندان به عکاسی کتاب زبان عکس نوشته ای رابرت اکرت رو معرفی میکنه. این کتاب شامل عکس هایی با ماجراهای جذاب هست که دسته‌بندی شدن. با دنیای هنر عکاسی با ما همراه باشید.
دیدی آقای جستجوگر، دیدی من درست میگفتم؟ چی نوشته؟ حالا یه بار تو درست گفتی؟ نه خیره، من اکثر من واقع درست میگم. اینا همه میدونن، یعنی همه ها کلا میدونی. خیلی ها میان چیزای مختلف از من میپرسن. باز شروع کردم نوشتن. چی؟ مثلا چه چیزایی میپرس؟ ببین عزیز من، خیلی چیزا، هر چیزی که فکرشو کنی دیگه. من استاد محسن جوابگوی همه هستم. حالا سوالی دارید بفرمایید دیگه، من در خدمتتونم. جان، یک خودرویی را بگو مثل گیاه رشد میکنه. الان منو به چالش کشید. اصلا مگه داریم همچی چیزی؟ خودرویی که مثل گیاه رشد کنه. نمیدونم حتما مثلا دونه‌شو باید بکاریم آب بدیم سوارشیم همچی چیزی نمیشه که آخه. اه نخندن. جستجوگر نمایش میدهد. نمایش بده. مگه اصلا داریم هم چیزی؟ برو بابا.
جستجو به نام روان پاک. جستجوگر. جستجوگر.
سلام به همراهان عزیز و شنوندگان محترم برنامه جستجوگر. به نام روان پاک هستم و امروز قصد دارم از خودرویی برای شما صحبت کنم که مثل گیاه رشد میکنه. خودروی BIOM محصول شرکت بنز آلمان بیشتر به خودروهای شباهت داره که در فیلمهای جنگهای ستارهی دیده میشدن. این خودرو 4 سرنشینه بوده و صندلیهای اون به شکل الگوی الماس در کنار همدیگه قرار داده شده. شگفت انگیزترین بخش درباره BIOM اینه که بنز اعلام کرده این خودرو نه در کارخونه بلکه از دانه های گیاه رشد میکنه. در ساخت بخش مختلف BIOM که وزن اون در حدود 394 کیلوگرم هستش، از دانه های درختانی استفاده شده که به واسطه مهندسی ژنتیکی میتونن به شکل قطعات خودرو رشد کنن و سوخت اون نیز از ماده‌ای به نام نکتار زیستی 4534 هستش، ماده‌ای که هیچ آلودگی زیست محیطی به وجود نمیاره. پوشش های پارچه BIOM هم کاملا زیست محیطی هستن که باز هم از دانه های گیاهان تراریخته شده رشد میکنه. و در میان جاده تنها محصول جانبی که از کار کردن موتور این خودرو به وجود میاد اکسیژن هستش. دانه‌هایی که رشد اونها باعث به وجود اومدن این خودرو شده در آزمایشگاه‌ها کش داده میشن و فیبرهای زیستی نام دارن که از فلز و پلاستیک سبک‌ترن، اما استحکام اونا بیشتر از فولاده. با این حال جالبه بدونید که خودروی BIOM به صورت زیستی کاملا تجزیه پذیر هستش. همچنین به گفته شرکت بن، بخش داخلی BIOM از یه DNA که بر روی ستاره جلوی بنز قرار داده شده روش میکنه و بخش خارجی اون هم از دانه‌ای که بر روی ستاره پشتی قرار داده شده شکل گرفته. بر اساس گزارش برخی از رسانه‌ها، ستاره‌های بنز در هر یک از این بخش‌ها مطابق با سلیقه مشتریان دستکاری ژنتیکی میشن و خودرو زمانی که کدهای ژنتیکی اون با کپسول دانه‌ها ترکیب میشن آغاز به رشد میکنه. همچنین چرخ‌های این خودرو هم از 4 دانه مجزا رشد میکنن. امیدوارم همیشه تنتون سالم باشه. خدا نگهدار.
واقعا وجود داشت جلال خالق. بابا تو دیگه کی هستی؟ من هم زودتر تو رو درست کنم بتونی به دانش و بصیرت خدمت کنی. اینجوری نمیشه. آخه شکلک گریه فرستادی. الهی باشه، الان گریه نکن عزیزم، من زود درستت میکنم، دوباره زبون وا میکنی از اینجا تا اونجا، این بعدم نشه جمعت کرد، نگران نباش. دوستان عزیز خیلی ممنونم که امروزم با ما همراه بودید. بازم میگم که برای ما حتما پیامک بفرستید به سامانه 301055. بگید دوست دارید در چه حوزه‌ای براتون اطلاعات جمع بکنیم. ممنونم که با ما همراه بودید. تا یه روز دیگه، خداحافظ.
جستجوگر در دنیای اهدافی، زیبایی های ایران و جهان، جهان پزشکی، تازه های نانو، دنیای خودرو، تازه های گوشی های همراه، همقدم در جهان باز، رکورد شکنی ها، عجایب دنیا و آنچه که شما خواستید.
شما خواستید.
جستجو تکمیش.
قرار ما هر پنج شنبه و جمعه رقص ساعت 14
از رادیو سبا،
موج FM رادی به 105.9 مگاهرتز. رادیو سبا،
جست و جوگر.
ساعت 23 و 22 دقیقه و 32 ثانیه است و اینجا رادیو سباست. شما صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 105 ممیز 0.5 مگاهرتز میشنوید. شماره تلفن گویای رادیو سبا 2786-1055 و شماره پیامک رادیو سبا 30055 هست. نشانی پایگاه اینترنتی رادیو سبا هم رادیو سبا نقطه IR هست و شماره روابط عمومی صدا و سیما هم که البته خیلی معروف هست 162. اگر پیشنهاد، انتقاد و نظری دارید خیلی خوشحال میشیم که از طریق همین پل‌های ارتباطی با ما در میون بگذارید. البته اگر مستقیم با شبکه رادیویی سبا تماس بگیرید که تلفن گویا هست و پیامک هم بزنید میخونیم حتما. 162 هم برادران ما هستند در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما و مطالب شما رو یادداشت میکنن، ضبط میکنن و حتما به گوش ما میرسونن برای بهتر شدن کیفیت برنامه ها و نظرات شما رو حتما ما گوش میدیم و حتما اینها تأثیر گذار خواهند بود بر روی برنامه های شبکه ما. خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما رو تحمل کردید و شنونده ما بودید. امیدواریم که از این لحظه به بعد هم پیچ رادیو رو عوض نکنید و همچنان همراه ما بمانید.
راحت و پای عشق نذاش، عشق تو رو به دنیا نمیدم، به هر چی خواستم با تو رسیدم، هر اشتباهی با تو درسته، عشق من و تو هر دو درسته، عشق تو رو به دنیا نمیدم، به هر چی خواستم با تو رسیدم، هر اشتباهی با تو درسته، عشق من و تو هر دو درسته.
ماه مهمانی خدا در مسافت باران، در روزهای ماه مبارک مهمان لحظات افطار شما خواهیم بود. گفتگو با مردمی که شادی آفرین بودند، صدای شما را خواهیم شنید، قصه با صدای امیر حسین مدرس، قرار و مناجات با خدا، رأس ساعت 19 رادیو سبا، صدای شادی آفرین در مسافت باران.
به ساعت 23 و 28 دقیقه و 48 ثانیه رسیدیم و شما صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز میشنوید و اینجا رادیو سبا است.